بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اما دخول المسئله فی من باء شیئا ثم ملکه و هو بعد الفرض القول به صحته یوجب اعتبار و اجازت العاقد ثانیا بناء علی ما ذکرنا فی مسئله الفضولی. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته در بیان نظر مبارک خود مرحوم شیخ، البته با فرض سببیت در بیان نظر خود مرحوم شیخ وارد شدیم برای لا بیع الا فی ملک، دو تا معنا و دو تا مبنا در ترجمه این عبارت، این رو بررسی کنیم و بحث بکنیم. مبنای اول رو گفتیم مراد از لا بیع الا فی ملک اشتراط وقوع انشاء است در ملک منشأ، یعنی تمام عقد کامل باید در زمانی اتفاق بیفته که آقای منشأ و عاقد مالک است. بر این اساس گفتیم طبیعتاً اگر ما قائل به سببیت بشیم باید بگیم اون بیع چیه؟ باطله. یعنی اگر ما سببیتی شدیم در زمان خیار، این آقا عرض کنم منتقل انه رو مثلا بی کرد، میگیم اون بی باطله. اگر عتق کرد میگیم اون عتق باطله. اینا رو توضیح دادم، اجازه بدید تکرار نکنم. در ذیل این مبنای دوم ایشون میره سراغ اون عرض کنم خدمت شما فرمایشی که سطر چهارم صفحه 138 در واقع قبل از این مبنای اول بعضی ها ذکر کردن، گفتن آقا ما در این حالی که سببیتی میشیم میگیم بیش صحیحه، اما از چه باب صحیحه؟ از باب من با اشهی انصم ملکهو، درست مثل بیع فضولی. اگر شما مال زید رو بفروشی، بعد از این که مال زید رو فروختی رفتی همین مال رو از زید چیکار کردی؟ خودت خریدی، مالک شدی. ها؟ حالا که خودت مالک شدی اون بیع فضولی که انجام دادی گفتن چیه؟ صحیحه. خب در ما نحنفی هم همینو بگیم، من انگشترم رو فروختم به آقای زید، زید مالکه ها در زمان خیار، من چه کار میکنم؟ همین انگشتری که مال زیده ابتداعا میفروشم، بعد از فروختن وقتی فسخ اتفاق افتاد انگشتر رو خودم مالک شدم، اون بیع رو چه کار میکنم؟ تمامش میکنم. یعنی اون بیع بعد از این که بیع اتفاق افتاد صحیح میشود، چون من خودم مالکش شدم، ثم ملکهو اتفاق میفته. اینو چه کارش کنیم؟ جناب شیخ انصاری میفرماید اولا خوب دقت کنید، اولا این مال وقتی است که کسی مبناش صحت بیع در من با شیئا ثم ملکهو باشه، چون میدونید این من با اشیان ثم ملکه او در همون بیع فضولی محل اختلاف بود، بعضیا قبول داشتن بعضیا قبول نداشتن. طبیعتا اگر شما این حرفو بزنی هر کی اونجا من با اشیان ثم ملکه او رو بپذیره کمکم کنید، اینجا رو هم، اگر اونجا رو نپذیره اینجا رو هم نمیپذیره. این اولین خدشه‌ای که به این حرف وارده، چون دیگه شما نمیخواد اینو بنده به اونجاش بکنید که بگید قائلین دو دستن، اینجا هم طبیعتاً قائلین باید دو دسته بشه. اینو توجه بکنید، این اولاً. ثانیاً طبق مبنای ما دوستان در خود بیع فضولی، اونجایی که من با اشیان ثم ملکهو رو ما بحث کردیم، اونجا گفتیم که اجازه مجدد از خود عاقد بعد از عقد نیازه. یعنی چی؟ یعنی منی که اومدم، دقت کنید، منی که اومدم مال زید رو فروختم، بعد همین مالی که مال زید بود خودم ازش خریدم، با خریدن من و مالک شدن من اون بیع فضولی صحیح نمیشه ها. باید چه اتفاقی بیفته؟ باید منی که این بیع فضولی رو در زمانی انجام دادم که خودم مالک نبودم، الان که مالک شدم باید اون بیع رو چکار کنم؟ اجازه بدم. یعنی بشینم فکرامو بکنم بگم آیا این بیع حالا که من خودم مالک شدم به صلاح من هست یا؟ آخه اون مثالی که من زدم، طرف زمین باباش رو میفروشه، از چه باب میفروشه؟ از باب این که باباش مثلا پول نمیده بره یه مغازه مثلا بره بخره، بعد باباش از دنیا میره، زمینه میشه ملک خودش. میگه خب تا بابام زنده بود من نمیتونستم این زمین رو مثلا تخریب کنم بسازمش، الان که شده مال خودم دیگه نمیخوام بفروشمش. اون موقع اگر فروختم من مالک نبودم و فروختم، الان دیگه شده مال خودم. وقتی مال خودم شده مگه مرض دارم بفروشم؟ خودم برمیدارم رو همین زمین کار میکنم. لذا اجازه بعدی توسط عاقد فضولی که الان مالک شده لازمه. اگر اون حرف اونجا گفتیم طبیعتا اینجا هم باید همین حرفو بزنیم، یعنی باید بگیم اجازه بعدی عاقد لازمه. خب این دوتا مسئله است که ما باید بهش ملتزم بشیم، مگر این که دوستان کسی اینجوری بگه. خوب عرضم رو دقت کنید، مگر این که کسی بگه اونجا که ما گفتیم متوقف بر اجازه دوباره عاقد بود، مربوط بود به بیع فضولی و صورتی که عاقد فضولی بیع رو برای کی انجام داده؟ برای مالک انجام داده. یه وقت هست شما بیع میکنی برای کی؟ برای مالک. بعد از این که بیع تو برای مالک انجام دادی، اتفاقی میفته، خودت میشی مالک. میگیم خب قبلا شما بیع رو برای مالک انجام دادی، الان که این بیع میخواد برای خودت واقع بشه نیاز به اجازه دوباره هست. دقت میکنید؟ اگر کسی اینجوری گفت، خب در ما نحن فی دیگه لازم نیست این حرفو بزنه بگه اجازه دوباره میخواد. چرا؟ چون در ما نحن فی از ابتدا بیع رو برای خودش انجام داد نه برای مالک. یعنی منی که میام این منتقل انه رو میفروشمش، برای کی میفروشم؟ برای طرف مقابل میفروشم یا برای خودم؟ برای خودم میفروشم، نه برای اون نمیفروشم که. لذا بگیم چون این آقا برای خودش فروخته، اون اجازه بعد از عقد رو دوباره نمیخواد. اما خب اینا رو باید بپذیریم دیگه، یعنی باید اینا مورد قبول واقع بشه و ما اغماز کنیم از اون چه که در بیع فضولی گفتیم. چون در بیع فضولی گفتیم حتی آقا اگه برای خودشم معامله کنه باز اجازه بعدی رو میخواد. اینا دیگه علل مبنا میشه. ضمن این که توجه داشته باشید همه این حرفا تو عتق نمیاد. کی میدونه چرا تو عتق نمیاد؟ این حرفایی که گفتیم ها، که این ما نحن فی رو قیاسش کردیم به من با اشیاء ثم ملکه و اینا، تو عتق نمیاد. چرا؟ علتش چیه؟ چون توی عتق دوستان ما عتق فضولی نداریم. عتق فضولی نداریم. اصلا معاملات فضولی مال عقوده نه مال ایقاعات. و عتق چیه؟ ایقاعه. این دیگه من با اشیان سم ملکه و مال باب به فضولی بود دیگه. اینا دیگه تو عتق نمیاد. حالا ممکنه شما اگر طرف بیاد بی بکنه این حرفو بزنه، اما اگه طرف عبدشو فروخته بود به خیار، بعد اومد عبد رو آزادش کرد، دیگه تو عتق که نمیتونی حرفو بزنی که. باز توی عتق باید یه حرف دیگری رو بزنی، نه این حرفی که اینجا زده شده. نگاه کنید عبارت رو. و اما دخول المسئله، همراه بشید دوستان، اما دخول المسئله فی من با اشیان ثم ملکه. کی میگفت آقا این مسئله در من با اشیان ثم ملکه داخله؟ صفحه 138 صفحه قبل سطر چهارم. و قد یستدل للصحه بانه اذا وقع العقد على مال الغير فملكه بمجرد العقد كان كمن باع مال غيره ثم اونو داره رد میکنه. میگه دخول مسئله در من باع شيئا ثم ملكه فهو بعد فرض القول به صحته. اولا ما باید فرض بکنیم قائل به صحت من باع شيئا ثم ملكه هستیم، اما اون بابایی که اصلا من باع شيئا ثم ملكه رو قبول نداره، طبیعتا این راه حل شما به درد اون آقا نمیخوره. این یک. ثانیاً فهو یوجب اعتبار و اجازت العقد ثانیاً. یه قید دیگه هم باید اضافه کنید، و اونی که ما در باب من با اشیاء ثم ملکه او گفتیم عاقد فضولی بعد که مالک میشه به عنوان مالک باید چیکار کنه؟ معامله رو اجازه بده. اینجا هم باید ملتزم بشید، یعنی اینجا هم باید بگید بعد از فروختن دوباره باید اجازه بده، میتونه اجازه بده میتونه اجازه نده، اینم باید ملتزم بشید. بله دیگه باید آخه مشکل میدونه چیه؟ مشکل اینه که اون بابایی که این حرفو میزنه التزامی به این قضیه نداره، یعنی نمیگه این بابایی که اومده فروخته بعدش دلش خواست اجازه میده، دلش خواست اجازه نمیده، میگه خودش فروخته نمیتونه دیگه اجازه نده، اصلا دیگه اجازه بعدی رو قائل نیستن آقایون. ایشون میگه باید به این ملتزم بشید. اینم نکته دوم. البته بنا ان علی ما ذکرنا فی مساله فضولی، بنابر اون چه که ما ذکر کردیم در مساله فضولی، اونی که ذکر کردیم چی بود در مساله فضولی؟ من توقف لزوم العقد المذکور علل اجازه. آقایون علل اجازه یعنی علا اجازت العاقد فضولی، مالک جدید، یعنی همین بابایی که سم ملکه و بعد مالک شده باید به عنوان مالک جدید اجازه بده. الا ان یقال، مگر اینکه کسی اینجوری بگه، ها بگه ان المتوقف علل اجازه عقد الفضولی و بیعه للمالک. اگر این عقد فضولی انجام شد و بیع شد برای کی؟ برای مالک اولیه، یعنی من فضولی اومدم این مال زید رو برای خود زید و به قصد خود زید فروختم، بعد همین مال رو خودم مالک شدم، اونجا بگیم نیاز به اجازه است. اما اگر من برای خودم فروخته باشم و بعدم خودم مالک بشم، دیگه بگیم نیاز به اجازه نیست. ایشون میفرماد الا ان یقال، البته این یقال رو شیخ انصاری خودش قبول نداره ها، خوندید تو بحث بیع فضولی. ایشون میفهمد مگر این که کسی اینجوری بگه اون چه متوقفه بر اجازه است عقد فضولی و بیع اون مال است برای مالک، اما بیع اهول نفسه نظیر بیع قاسب. آقایون قاسبی که مال قسم میکنه میره بازار مال خرها میفروشه، برای کی میفروشه؟ برای خودش میفروشه. اگه برای مالک میخواست بفروشه که قاسب نبود که، ها پورچه میبرن میداد به مالک دیگه، ها برای خودش میفروشه. اما بیع اهول نفسه نظیر بیع قاصد فلا یحتاج، و مبنامون این باشه که احتیاج به اجازه بعد از عقد نداره. البته اینا باید قبول کنیم این حرفا رو دیگه، خود شیخ این حرفا رو قبول نداره، میگه لکن هازا علی تقدیر القول بهی، این مال فرضیه که ما یه همچه حرفی رو قائل باشیم که اگر به لنفس فروخت دیگه نیاز به اجازه نداره. ولی اقماز علا تقدیر الاغماز، بر فرض این است که ما اغماز کنیم، اما تقدم فی الفضولی فی عقد الفضولی، عرض کنم خدمت شما، اما تقدم فی عقد الفضولی، بله بله دقت کنید، این لاکن به بعد رو من یه بار دیگه معنا میکنم، اون معنایی که کردم غلط نبوده، اما با لایجری باید یه چیزی بهش اضافه کنیم. ایشون میفرماد لکن هازا علی تقدیر القول بهی والاقماز اما تقدم فی عقد الفضولی لا یجری فی مثل الاثم. تازه اگر ما قبول بکنیم و اقماز کنیم از مبنایی که ما تو فضولی داشتیم درست میشه، اما درست شدنش به درد اثم باز نمیخوره. چرا به درد اثم نمیخوره؟ عرض کردم علتش این است که اثم ایقاع است و فضولی در ایقاعات جاری نمی شود. او فضولی مال عقوده، تازه مال عقودم که از خوندید مال همه عقود همه قبول ندارن ها. بعضی ها میگن اختصاص به بی داره، بعضی ها میگن تو بی و نکاهه، مواردش متفاوته. این که محدوده ی عقد فضولی چقدر هست اختلافه که توی همون عرض کنم بحث عقد فضولی شما جلد 3 بود اگر اشتباه نکنم اونجا خوندید. تمام آباریکلا در عقود فل جمله که اونجا تو محدودش اختلاف، اما تو ایقاعات همه قبول دارن، اجماع داریم، بعدن هم ایشون تصریح میکنه اجماع داریم که جاری نیست، ولذا اتقم چون جزء اجماعاته به درد نمیخوره. لذا دوستان اگر من عبدمو به شما فروختم، اگر عبدمو به شما فروختم به بیع خیاری، معامله خیاری کردیم، بعد اومدم چیکار کردم؟ این عبدو اتقش کردم، علی سببیه این اتق به درد نمیخوره، حتی از باب من با اشیئا ثم ملکه هم نمیشه درستش کرد. چرا؟ چون بنابر سببیت اگر شما بخوای از باب من با اشیئا ثم ملکه درستش کنی، باید بگی این اتق چیه؟ اتق فضولی است. دقت میکنین؟ یعنی بگید من بدون اینکه مالک این عبد باشم آزادش کردم، بعد مالک شدم بگیم همون آزاد کردن قبلی درسته که بشه مثل من باعث این سمه ملکه او دیگه. ایشون میگه این جاری نیست، توی عتق جاری نمیشه. تمام شد. سوال دارید؟ آره دیگه، اجازه بعدیش هم به در نمیخوره دیگه، فضولی اصلا توی ایقاعات صحیح نیست. مثلا یه کسی طلاق فضولی بده بعد بره از شوهر اجازه بگیره، ها؟ یه کسی مثلا عروسش رو طلاق بده بعد بره پسرش رو راضی کنه، میگیم اون عقد طلاق، صیغه طلاقی که خونده شده اون ایقاع به درد نمیخوره، صیغه جدید میخواد. تو بی میشه شما بی بکنی بعد بری اجازه بگیری. عقد فضولی داریم اما ایقاع فضولی نداریم، چون طلاق ایقاع، عتق ایقاع، اینا فضولی نداره.
یا اینکه دخول مسئله بود اون بچه شبهش با اون فرق از نیما چی بود؟ ما الان بحث سرابیت میکنیم، الان بعد اون اومدن گفتن که لا بیا لا فیمه، بعد گفتن اما اینکه بیان اینم داخل کنم در فلان مسئله، بچه شبه این دوتا چیه که بخواهد داخل؟
بنابر سببیت اتفاقاً وجه شبه داره، بنابر کاشفیت که اصلا وجه سبب، وجه شبه نداره. وجه شبهش اینه، شما در باب بیع خیاری، من انگشترم رو به شما فروختم با بیع خیاری، الان که فروختم انگشتر مالکش کیه؟ مالک شمایی. اگر من اومدم همین انگشتری که الان مالک شمایی اما من بیع خیاری با شما انجام دادم، اون انگشتر رو فروختم به زید، اینجا بنابر سببیت گفتیم این بی باطله، مشکل داره. یکی اومد از چه بابی درستش کنه؟ از باب من با اشیان ثم ملکه او. چجوری درستش کرد؟ گفت آقا چطور تو بی فضولی شما اول مالک نیستی، میفروشی بعد چی میشی؟ مالک میشی. خب اینجا هم اول انگشتر رو مالک نیستی، میفروشی اما بعد از بی خودت چی میشی؟ مالک میشی دیگه، چون همین خود بی قرار شد فسخ معامله باشه، خودت میشی مالک، لذا تشبیهش کرد به اونجا. ایشون میفرماد این تشبیه لوازمی داره، این لوازم رو باید بهش ملتزم بشیم تا این حرفو بزنیم، ملتزم نشیم به درد نمیخوره. خب بریم سراغ مبنای دوم. دوستان بزرگوار، تا به حال برای لا بیع الا فی ملک ما یک معنا ذکر کردیم و بر اساس اون معنایی که تا به حال ما ذکر کردیم گفتیم بیع چیه؟ باطله، درسته؟ حالا یه مبنای دومی در معنای لا بیع الا فی ملک ایشون میخواد مطرح کنه، بر این اساس حتی، دقت کنید آقایون، بر این اساس حتی بنابر قول به سببیت، حتی بنابر قول به سببیت بگیم چیه؟ این بیع باطله. آقایون یادتون نره ما دعوامون سر چیه؟ دعوامون سر این است که من و شما یه بیع، بگو، خیاری انجام دادیم. انگشترم و من به شما فروختم، یه هفته خیار دارم، یه ماه خیار دارم. انگشتر رو که فروختم، انگشتر شما شدی چی؟
مالک.
من میام همین انگشتری که شما الان مالکش هستی چون خیار دارم به یکی دیگه میفروشم. خواستیم ببینیم این بی، حالا به این مثال ها، این بیعی که من انجام دادم بنابر سببیت صحیح یا نه؟ بنابر سببیت یعنی چی؟ یعنی بگم خود این بیعه باعث فسخه، نه یک لحظه قبل از بی فسخ اتفاق میفته، چون اون اگر باشه میشه کشف، یعنی بی کشف میکنه از فسخ قبل از او. نه، خود بی اگر باعث فسخ باشه، ما طبق معنای اول برای لا بی الا فی ملک گفتیم معامله چیه؟ باطله، چون تو ملکش اتفاق نیفته و روایت میگه لا بی الا فی ملک. حالا میخوایم لا بی الا فی ملک رو جوری معنا کنیم، بگو، که بنابر سببیت هم بی صحیح باشه. چجوری معناش کنیم؟ خوب دقت کنید. نه نه، کار به ایقا، ایقا اگرم صحیح میشه نه از باب من با اشیان ثم ملکه اوست، اونو بذارید کنار. من با اشیان ثم ملکه بی فضولی بود، فضولی هم در ایقا جاری نیست، تمام. اما حالا ایقا صحیح میشه، بذارید من معنا رو مطرح کنم ببینید درست میشه یا نه. ببینید آیون، اگر کسی لا بی الا فی ملک اینجوری معنا کرد، گو آقا لا بیع الا فی ملک نمیخواد، خوب دقت کنید چی عرض میکنم، نمیخواد بگه تمام عقد بیع باید در حالی اتفاق بیفته که این آقا مالک، چون اگه این باشه گفتیم چی؟ بیع باطله، به درد نمیخوره. بلکه میخواد بگه اگر بیع تماما در غیر ملک باشد، یعنی بیع رو من در وقتی انجام بدم که من تمام بی رو در زمانی انجام دادم که مالک نبودم، ها؟ اینجا بی واقع نمیشه تا بخواد اثر خودش رو در نقل مال غیر بدون اذن او بگذاره. یعنی چی؟ یعنی اون چه شرعاً ممنوعه میدونی چیه؟ اون چه شرعاً ممنوع است این است که تمام بی در ملک غیر باشه. اگر تمام بی در ملک غیر بود این مشکل داره، اما اگر اولش تو ملک غیر بود، ها یه دهم اول دیروز اینجوری میگفتیم دیگه، اما نه دهم بعدی تو ملک خودش بود، این اشکال نداره. مهم این است که تمام بی، بگو تمام صیغه‌ای که شما میخونی تو ملک غیر نباشه، این مهمه. ولی اگه یه ذرهش تو ملک غیر بود اما بعد اتوماتیک وار شد چی؟ چون ملک خود من نه دهم مثلا از این عقد رو وقتی خوندم که مال خودم بوده. اینجا ایشون میفرماد بگیم مشکلی نداره. و تو ما نحنفی هم همینجوره دیگه. چرا؟ چون قرار شد به جزء اول عقد فسخ اتفاق بیفته. وقتی فسخ اتفاق افتاد مال میاد توی ملک خود من و اون نه دهم بعدی رو من عقد رو خوندم در حالی که این مال ملک خود من شده. انتهاء عقد در وقتی اتفاق افتاد که ملک خود من بوده، لذا اثر عقد بار میشه و نقل و انتقال انجام میشه. جناب شیخ انصاری میفرماید نظر منو میخواید همین درسته. آقایون شیخ انصاری مبناش کشف بود یا سبب؟ کشف. اما حالا داره میگه حتی اگر سببم باشه، لا بیع الا فی ملک رو ما میتونیم اینجوری معنا کنیم و بگیم اون بیع صحیحه حتی اگر سبب باشه. از ابتدا با کشف اومد جلوها، گفت من کشف رو قبول دارم، اما بعد میگه اگر سببم باشه باز همین حرف درسته. این لا یخلو عن قوه فتوا میده به این که حتی بنابر سببیت همین معنا درسته، مشکلی نداره. چرا؟ علتش دوستان اینه، ایشون میفرماید ادله اعتبار ملکیت مثل لا بیع الا فی ملک دلالت ندارد مگر بر این که مبیع قبل از این که بخواد مبیع باشه باید ملک من باشه. لا بیع الا فی ملک میخواد بگه اگر این انگشتر بخواد مبیع باشه قبل از مبیع شدن باید ملک من باشه. آقایون از شما میپرسم انگشتر کی میشه مبیع تو بیع من؟ وقتی که من عقد رو تمام کنم یا اول عقد رو تمام کنم؟ عقد رو کامل تمام کنم بعد تازه میشه مبیع. خب قبل از این که این بخواد مبیع بشه تو نه دهم انتهایی عقد من مالک شدم. پس وقتی مبیع شد که من مالک بودم، رضا اشکالی نداره. لا بیع الا فی ملک هم میگه آقا این شی اگر بخواد مبیع باشه، اگر بخواد بیع روش اتفاق بیفته، اگر بخواد عقد و صیغه اثر بگذاره، این اثر رو کی میگذاره؟ ها؟ کی میشه مبیع؟ وقتی که شما صیغه رو خوندی مالک باشی، و شما وقتی صیغه رو خوندی در مانحنفی مالک هستی. در واقع دوستان ایشون میفرماد لا بیع الا فی ملک، الا اینجا حصر اضافی است. حصر اضافی یعنی حصر نسبی. میخواد چی رو خارج کنه لا بیع الا فی ملک؟ الا فی ملک میخواد دو مورد رو خارج کنه. یک، اونجایی که من مالی را بفروشم که این مال در ملک غیر است تا آخرشم ملک من نمیشود، تا آخر عقدی که میخونم ملک من نشه، اونو میخواد خارج کنه، میگه اون به درد نمیخوره. دو، میخواد بیع اون چیزی رو خارج کنه که نه ملک منه نه ملک غیره، اصلا ملک کسی نیست. میتونید مثال بزنید؟ مثل مباحات اصلیه. الان ماهی که تو دریای خزره مالکیه؟ مالک نداره که، چون کسی هنوز حیازت نکرده که، مالک خاص الان نداره، حیازت نکرده. تو مباحات اصلیه شما نمیتونی قبل از این که مالک بشی بگو بی انجام بدی. پس هم چیزی که مالک دارد اما ملک غیره و تا آخر عقدم ملک شما نمیشود، اونو میخواد خارج کنه، هم مباحات اصلیه که اصلا ملک هیچکی نیست، اینا رو میخواد خارج بکنه. نه اون چه که ابتداء عقد ملک من نیست اما تو نه دهم. حالا اینا رو فقط عدد رقم میگم برای مثال، ولی این عدد رقم حساب کتاب چیزی نداره، عدد رقمی نداره. تو مثلا نه دهم آخر عقد من خودم شدم مالک، اینو نمیخواد خارج بکنه که بگیم لا بیع الا فی ملک، میگه اینم درست نیست. نگاه کنید تا اینجا رو، به همین معنی که عرض کردم، فعل جمله خیلی گلو گشاده. فعل جمله یعنی چی؟ خب نه، فعل جمله ممکنه ملکیت، مثلا سال دیگه من مالک بشم، اونم ملکیت فعل جمله است دیگه. آباریکلا، همینی که گفتیم دیگه. ون قلنا، باید قید و قید بیاری فعل جمله که بگی، خب تش پیدا نیست. و ان قلنا، مبنای دوم، اگر ما قائل شدیم ان المستفاد من تلک الادله، آقایون تلک الادله یعنی چی؟ لا بیع الا فی ملک، لا اتق الا فی ملک. اگر مستفاد از اون ادله هو عدم، دقت کنید، عدم وقوع البی فی ملک الغیر، بی واقع نمیشه در ملک غیر. برای چی؟ تا بخواد اثر بگذاره، لیؤثر فی نقل مال الغیر به غیر اذنه. یعنی اگر شما ملک غیر رو بخوای بگو بی کنی، برای چه نتیجه ای؟ ببین این نتیجه مهمه، تا بخواد بیع شما تو ملک غیر اثر بگذاره و نقل بده مال غیر را بدون اذن. آقایون در ما نحنفی اتفاق میفته یا نمیفته؟ ها؟ در ما نحنفی که اتفاق نمیفته. چرا؟ چون بیعی که من انجام میدم بعد از خوندن صیغه نقل مال غیر است یا نقل مال خودم؟ نقل مال خودمه، نقل مال غیر نیست. ایشون میگه این روایت لا بیع الا فی ملک میخواد چیو خارج کنه؟ میخواد وقوع بیع در ملک غیر رو خارج کنه برای این نتیجه. کدوم نتیجه؟ این نتیجه که بخواد عقد من، بیع من اثر بگذاره در نقل مال غیر بدون اذن، اینو میخواد خارج بکنه. و حالی که در ما نهنفی من نقل مال غیر ندادم، که بیع که تمام میشه این مال الان مال خودمه، فسخ اتفاق افتاده، من نقل مال غیر بدون اذن نکردم که. لذا اگر معنا این شد، نتیجه چیه؟ فل ممنوع شرعن، اونی که ممنوع از شرعن چیه؟ تمام سبب فی ملک الغیر. آقایون تمام سبب یعنی تمام عقد، تمام بی، یعنی تمام عقد من در زمانی اتفاق بیفته که این مال مال غیره. اما اگر اولش مال غیر بود، بگو بقیهش، اون نه دهم بقیه مال خودم بود، این اشکال نداره. فل ممنوع شرعن تمام سبب، یعنی تمام عقد من، تمام بی من تو ملک غیر باشه، این ممنوعه. لا وقوع بعض اجزائه فی ملک الغیر، نه اینکه بعضی از اجزاء سبب، بعضی از اجزاء عقد تو ملک غیر باشه، اما و تمام السبب، تمام السبب یعنی انتهاء سبب، اما اون آخر سبب، نه دهم آخر، فی ملک نفسهی باشه. لینقلب به تمام العقد الملک الحادث به بعض السبب، تا نقل داده بشه به واسطه انتهاء عقد. اینجا تمام رو انتها معنا کنید، به واسطه انتهاء عقد منتقل بشود ملکی که حادث شده برای من به واسطه بعض سبب. فلا مانع من تأثیر هذا العقد، مانعی وجود نداره از تأثیر این عقد، لانتقال من تقل الی البائع به اول جزء من، با اولین جزء فسخ اتفاق میفته، اون مال میاد تو ملک خودم، بعد با بقیه عقد من چه کار میکنم؟ اینو منتقلش میکنم به غیر. خب این انتقال مال غیر بدون اذن او نیست. ایشون میفرماد و هازا، بگو لا یخلو عن قوه. آقایون دوباره عرض میکنم، معطلتونم میکنم، اما عیبی نداره، نگاهاتون نشون میده هنوز اونجوری که باید نفهمیدید. فرق این مبنای دوم با مبنای اول چیه؟ خیلی بخوام محاوره‌ای براتون عرض بکنم ها، تو مبنای اول میگفتیم لا بیع الا فی ملک یعنی چی؟ یعنی تمام بیع باید در زمانی اتفاق بیفته که من مالکم، تمام بی، یه ذرهش هم بره توی زمانی که اون آقا مالکه به درد نمیخوره، تمام بی باید تو ملک من باشه تا بی صحیح باشه. خب بر اساس اون مبنا بی باطل، اما این آقا میخواد چی بگه؟ طبق مبنای دوم میگه لا بی الا فی ملک یعنی چی؟ یعنی بی باید تو ملک من باشه، همین که تو ملک من باشه، به تعبیر آقا فعل جمله تو ملک من باشه، ولو بعضی از زمان عقد، ولو اولش تو ملک من نبوده اما تو بقیهش تو ملک من بود، این کفایت میکنه. اگر اینو گفتیم خب کار تمامه دیگه. در مانحنفی هم همین اتفاق افتاده. تو یک دهم اول که به جز اول فسخ میخواد اتفاق بیفته تو ملک من نبود، اما بعدش اومد چی؟ تو ملک من. فسخ که اتفاق افتاد برگشت تو ملک من و من منتقلش کردم به غیر. هازا لا یخلو عن قوه. چرا؟ از لا دلالت فی ادلت اعتبار الملکیه فی المبی. دلالتی وجود نداره در ادله اعتبار ملکیت در مبی. آقایون ادله اعتبار ملکیت همون لا بیعه الا فی ملک دیگه. میگه دلالت نداره این ادله الا علی اعتبار کونهی مملوکن. کمکم کنید، قبل کونهی مبیعن، قبل از مبیع شدن باید ملک من باشه. آقایون شما بگید انگشتر کی میشه مبیع؟ وقتی عقد من تمام شده باشه. قبل از اتمام عقد اگر این ملک من شده باشه کافیه. لا دلالت فی ادلت اعتبار الملکیه فی المبی الا علا کونهی اعتبار کونهی مملوکم قبل کونهی مبی آ. خب میگیم این الا فی ملک حصر چه حصریه؟ میگه ول حصر فی قولهی لا بیع الا فی ملک اضافیون. آقایون یه حصر مطلق داریم، یه حصر اضافی. حصر اضافی یعنی حصر نسبی. حصر نسبی یعنی به نسبت بعضی از موارد داریم این حصر رو میاره. وقتی میگیم الا فی ملک میخوام یه موارد خاصی رو خارج بکنیم. اضافی است نسبت به چی؟ نسبت به دو مورد. اضافیون به نسبه الال بی فی ملک الغیر، یعنی اونجایی که بی تماما در ملک غیر اتفاق میفته و تا آخر عقد اون مال ملک من نمیشود، این رو میخواد خارج بکنه. او فی غیر ملکن کل مباهات الاصلیه، یا اون چیزی که ملک غیرم نیست ملک منم نیست، مثل مباهات اصلیه که اصلا ملک هیچ کس نیست، اون رو میخواد خارج بکنه. شما حق نداری مالی که تا آخر عقد ملک خودت نمیشه بفروشی ملک غیره، و حق نداری مالی که اصلا ملک هیچ کس نیست تا آخر عقد اونم نمیتونی بفروشی. این دوتا رو میخواد خارج بکنه. و لذا دوستان ما نحنفی تحت این عرض کنم مستثنا من باقی میمونه. فلا یا ام المستثنا من البیع الواقع بعضه فی ملک الغیر. شامل نمیشود مستثنا من یعنی لا بیعه، لا بیعه شامل نمیشود اون بیعی را که واقع شده بعضیش در ملک غیر. یعنی اون یک دهم اولش تو ملک غیر بوده، اما و تمامه، تمام یعنی بگید انتها، انتها اون عقد، انتها اون بیت فی ملک البایه، اینو نمیخواد خارج بکنه. دقت میکنید؟ این تا اینجا هازا رو عرض میکنم. سوال دارید بفرمایید.
استاد این بنابر که اول فرمودید شیخ خالی به تشبه توی
سرابیت اینجا میگن
لایتنام قوتی، یعنی اگه بخوایم ممنون مصابیت باشه این قول
قول درستی. آره دیگه. نه دیگه اگر بخوایم، آخه از اول ایشون وقتی مبنای سبب و کشف رو مطرح کرد چون متمایل شد به سبب، عذر میخوام، متمایل شد به کشف، اما بعد چه کار کرد؟ بعد اومد بنابر سببیت گفت خب حالا اگر ما سببیت رو بپذیریم تکلیفمون چیه؟ بعضی ها گفتن خب معلومه دیگه اگه سببیت رو بپذیری بی باطله. ایشون تلاش کرد حتی بنابر سببیت هم چیکار کنه؟ بی رو تصحیحش بکنه. این معناش نیست که خودش سببیت
زمانی.
یعنی اگر من به قصد به تو گفتم به گوش بده، به من گوش بده، سوال کرده جواب رو گوش بده. اگر من به قصد به تو گفتم به، بقیهشو نگفتم، به قصد میخوام بگم اما نگفتم، زلزله پیش اومد من نگفتم، مبی که نشده که. من قصد دارم بگم آقا، برای همین گفتم به قصد تمامش. با به که به تو در نمیاد آقا. اتفاقا اگر من گفتم به تو شما اشتراطی رو نگفتی به درد نمیخوره. باید ایجاب بیاد، قبولم بیاد با تمام شرایطش، تازه این میشه مبی. ولذا اگر ایجاب بیاد قبول نیاد، ایجاب بیاد نصف قبول بیاد، فایده نداره، به درد نمیخوره، پشیمون شد. آقا من وسط اشتریتو گفتم اش، تا گفتم اش پشیمون شدم، اشکال داره؟ به اینکه اتفاق نیفتاده که، باید عقد تمام بشه تا این بشه مبیع و الا مبیع نیست. احدی نمیگه آقا اون گفت سبب فسخ میشه. کجا رفتی شما؟ آقا ملکیت چی؟ دقت کن آقا، دقت کن، من دارم ناامید میشم یواش یواش. خوب گوش بده، خوب گوش بده. من انگشترمو به شما فروختم به بیع چی؟ کمک کنید تا جلو بریم آقا. من انگشترمو به شما فروختم به بیع خیاری، درست شد؟ انگشتر رو الان کی مالکه؟ شما مالک. ما که گفتیم با اولین جزء عقد فسخ اتفاق میفته، ها؟ فسخ اتفاق میفته یعنی چی؟ یعنی با اولین جزء این بیعتویی که من میخوام بگم، این انگشتری که تو بیع خیاری شد ملک شما، معامله فسخ میشه، برمیگرده به ملک من. گوش بده، این نه از باب عقدیه که من میخونم، این عقد که نه اثر نکرد برای ملکیت من، فسخ اتفاق افتاد. دقت کن چی میگم. من میخوام بگم این فسخه که صیغه خاص نمیخواد، من اگه به تو هم نگم بگم فسخ تو، بازم همین اتفاق میفته. یا تو بالاخره اگر شما کاشفیتی شدی، همون نیتش کافیه. اگر کشف گفتی، میگه اون نیت اثر خودش رو میگذاره، البته مشروطه بر این که این به تو هم بگی، اما اون نیت اثر خودش رو میگذاره. اونی که سببیتیست میگه به اولین جز برمیگرده، اما نه از باب عقد بیعی که شما انجام دادی که بخوام بگیم این بیع واقع شده تا این برگشته، نه، باه به تو رو که گفتی این برمیگرده به ملک این آقا، اما نه از باب بیع تو و اشتری تو. اگر بخوای حالا که برگشته به ملک خودت بره تو ملک مالک جدید، نیاز به چی داره؟ بگو. نیاز به کل عقد داره، نیاز به کل عقد داره. یعنی تا کل عقد تمام نشه، این انگشتری که از شما برگشت تو ملک من، نمیره تو ملک شخص جدید. ملک شخص جدید بخواد بشه، اون نیاز به صیغه تام و تمام داره، نه جزء صیغه. اینو توجه کنید. آخر دعوانا ان الحمد لله.
میتونیم اینجوری بگیم که